أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر کسی چیزی که سبب باطل شدن روزه بشود آن چیز رو انجام بده در حالی که هم مسئله بلد بوده و هم متوجه بوده که الان روزه است و عذری هم در ارتکاب اون عمل و در انجام اون عمل نداشته باشه، این شخص هم معصیت بزرگی کرده که روزه خودش رو باطل کرده و هم بعد از ماه رمضان باید یک روز قضا بگیره و هم باید کفاره افطار رو هم بده. اگر آنچه افطار کرده برش، یعنی اولین عملی که روزه رو باطل میکنه، افطار به اون اولین عمل میگن که روزه رو باطل میکنه. مثلا میگن شما افطاری که میدید، افطاری که میدن لقمه اولش افطاره، بقیهش اطعامه. توجه کن. لذا پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تو اون خطبه داره که وقتی مردم رو تشویق به افطار کرد، خب اصحاب وضع مادیشون خیلی یا به خاطر مسائل اون زمان خیلی بد بود، عرض کردن یا رسول الله ما نمیتونیم. حضرت فرمود اتقوا الله ولو بشق تمرتن، اگرچه شده یه نصف خورما شما انفاق کنید که شخص روزدار با او روزشو باز کنه. همین که روزه باز شد او افطار کرده. لقمه های بعدی اسمش افطار نیست. اگر اولین کاری که شخص انجام داده اون کار حلال باشه، معصیت نباشه و شخص هم مسئله بلد بوده، هم متوجه بوده که روزه است و هم عذری نداشته در ارتکاب این عمل، در این صورت باید کفاره هم بده. غیر از قضا باید کفاره هم بده که کفارش یکی از این سه چیزه: یا باید 60 فقیر اطعام بکنه، یا باید 60 روز روزه بگیره که 31 روز اولش پی در پی و پشت سر هم باشه، یا باید یک بنده در راه خدا آزاد کنه که الان بنده و برده حداقل ما نمیشناسیم که جایی باشه که آزاد کردن او کفاره روزه به حساب بیاد. این سومی که ممکن نیست، اون دوتای دیگه باید یکیشو حتما انجام بده. اینا همه مال کسیه که هم مسئله بلده، هم متوجه هست که روزه است، یادش هست که روزه است، و هم عذری در ارتکاب نداشته باشه. اگر اولین عملی که انجام میده صرف نظر از روزه بودن خودش حرام باشه، اگر این چنین باشه میشه افطار به حرام. بسیاری از فقها ها میفرمایند کسی که افطار به حرام بکند باید کفاره جمع بده، یعنی باید هم 60 روز روزه بگیره، هم باید 60 فقیر اطعام کنه، و اگه پیدا بشه برده، اون برده رو هم در راه خدا آزاد کنه. البته عرض کردم بیشتر فقها ها نظرشون اینه، ولی هستند از فقها ها کسانی که میگن نه، جمع کردن بین این سه مورد الزامی نیست، مثل فرض قبلی اگه به حلال افطار بکنه چطور یکی از اون سه تا رو انجام بده کافیه، اینجام گفتن کفایت میکنه. اگر خدای نکرده محل ابتلاء کسی هست، باید رجوع کنه به رساله مرجعی که از او باید تقلید کنه، ببینه او در بحث افطار به حرام نظرش چیه. از جمله مواردی که افطار به حرام هست، اون زمانیه که مثلا لثه شخص خون میاد، این خون دهانشو با اینکه متوجه است که روزه است و نباید فرو بده، عمدن فرو بده و عذری هم نداشته باشه، در این صورت افطار به حرام کرده. اون فقهایی که میگن باید کفاره جمع بده، اینجا رو شامل میشه خون داخل دهان. یا اگر مالی رو بخوره که اون مال مال حرام باشه، اولین لقمش حرام باشه، دزدی مثلا، مال دزدی باشه، او رو بذاره دهانش، اما اگه اولین لقمهش مال خودشه بقیهش از مال حرام بخوره معصیت کرده، منطقه کفار جمع به عهدش نمیاد. همینطور اگر دروغ به خدا و پیغمبر ببنده، شخص میداند که مطلب اینجوری نیست ولی حالا سر لجبازی سر هر چیزی یه مطلبی رو به خدا به پیغمبر به ائمه علیهم السلام نسبت میده و خلاف واقع هم هست، این میشه افطار به حرام. افطار همش خوردن نیست. یا خدای نکرده جوانی با خودش عملی انجام بده که از اون منی بیرون بیاد، این کار در غیر حال روزداری هم معصیته. در حال روزه اگه انجام بشه در این صورت روزه باطل میشه، افطار به حرام هم هست. مصادیقش زیاد، این مثال هایی بود که عرض کردم. پس مسئله امروز ما این شد که اگر کسی مسئله بلد بود، توجه به روزداری هم داشت و اینکه اون زمانی هم که این کارو میکرده معذور نبوده شرعاً، در این صورت اگر روزشو باز بکنه باید غیر از اینکه یک روز بعد از ماه رمضان قضا میکنه باید کفاره هم بده، و اگر اولین حرکتی که انجام داده معصیت بوده بعضی فقها ها میفرماین باید کفاره جمع بده، که گفتیم این قسمتش اختلافیه. من یه قیدی که معذور نباشد هم تو عرایزم گفتم و تکرار کردم. اگر فرض کنید که شما میخواد برید کار دندون پزشکی انجام بده و میدونید که مثلا دندون بکشید و میدونید که وقتی دندون میکشید دندانتون لثه‌تون خون میاد، دهان خون میاد، اگر یه جوریه که شما فرو ندید این خون رو، براتون ضرر داره یا عسر و حرج شدید داره. اگر این چنینه جایز فرو بدید، اما اقدام اولیه برای رجوع به دندان پزشک رو شما انجام ندید در ماه رمضان، مگر اینکه یه جور حالت اضطرار داشته باشید، مثلا حالا دیگه درد وحشتناکی مثلا عارض شده به به شما، اونجا معذور باشید و برید دندان بکشید، اشکالی نداره. اما اگر شما الزامی نیست، الان میتونید دندانتون رو رها کنید بعد از ماه رمضان، یا مثلا میتونید افطار این کارو بکنید، بین افطار تا سحر هم دندان مثلا بند میاد خونش، اگر این چنین باشه شما اقدام تو ماه رمضان نکنید، یا اقدام در روز در طول روز ماه رمضان نکنید که بعد مجبور شید که این خونها رو فرو بدید. اگر اضطراری پیدا بشه برای رجوع به دندان پزشک، اون وقت فرو ندادن این خون هم یا ضرر داشته باشه، ضرر قابل توجه یا عسر و حرج شدید باشه، اینجا شما برای فرو دادن این خون معذورید شرعا. اینجا از اون مواردی که روزتون باطل میشه ولی کفاره نمیاد به گردنتون. روزه باطل میشه ولی کفاره به گردن شما نمیاد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه عنایت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. عرض کردیم که کوثر خیر، خیر کثیر معنا شده، مصادیقی از او چه در دنیا چه در آخرت در تفاسیر ذکر شده که میتواند همه اون مصادیق هم صحیح باشد. اما از میان مصادیق سه مصداق بیشتر مورد توجهه. یکیش اینه که کوثر نام نهریست در بهشت، دوم این که کوثر نام حوضیست در قیامت، که این دوتا با هم قابل جمعه که یه حوض بسیار بزرگی باشه که تو روایت حتی طول مقدارش هم گفتن از کجا تا به کجا، خیلی سرزمین وسیعی رو شامل میشه. رودخانه رودی هم به او وارد بشه یا از او منشعب بشه، مانعی نداره که هم اسم این منبع و این مخزن بشه کوثر و هم اسم اون رودی که به اینجا میریزه یا از اینجا انشعاب پیدا میکنه. این دوتا روایت داره، شیعه و سنی هر دو روایتش رو نقل کردن. اما معنای سوم این است که به قرینه آیه آخر ان نشان اکه هو الابتر، منظور از خیر کثیر یعنی اولاد پیغمبر خداست که گفتیم فقط در وجود حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها تبلور پیدا کرده و دیروز یه عرایزی در این باب عرض کردم. یه نکته‌ای فقط باقی موند و او این که در اسلام این گونه از سنی هم دارن، ما شیعه که متعدد داریم، که خدای متعال برای نیازمندان از هاشمیین برای اینها یه مقرراتی رو معین کرده که اینا از هر پولی استفاده نکنن، محدودیت دارن. از اون طرف یه جایگزینی هم برای اونها قرار داده. نیازمندان عادی که اینا به حضرت هاشم نمیرسن، این مسئله مربوط به حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، داستان مربوط به هاشمیینه، یعنی اونها که از طریق پدر به حضرت هاشم جد اعلای پیغمبر خدا میرسن. یه بزرگواری بوده که مورد عنایت بوده، چه بسا از اوصیای انبیای گذشتگان، انبیای گذشته هم بوده بر اساس بعضی روایات، و یه خدمات بزرگی به توحید الهی کرده. کسانی که از طریق پدری به اون میرسن اگر اینها نیازمند باشن، خدا اینها رو به اونها اجازه نداده که از زکات مردم عادی استفاده کنن. تو روایت داریم زکات چرک مال مردمه، کسی اگر نگاه بکنه اینه مال این شخص خلصه آلوده از کثیفه، وقتی زکاتشو میده اون مال رو شستشو میکنه، اون مال رو تمیز میکنه. لذا فرمود زکات چرک مال مردمه و خدا میخواد که اونایی که از فرزندان حضرت هاشم هستن از این مال استفاده نکنن. الان هم هستن در بین فقها ها اونایی که میگن شما صدقه رد مظالم به سید ندید، الان هستن از فقها و گذشتگان که مشهور همینجوری به فتوا شد. در مورد زکات فطره و زکاتهای مخصوص مثل گندم و جو و خرما و کشمش و گاو و گوسفند و شتر و درهم و دینار، تو این که مسلمه ظاهرا اختلافی نیست که نمیشه اینا از زکات استفاده بکنن، مگر اینکه خود پرداخت کننده خودش از هاشمیین باشه، اون وقت میشه. تقریبا نسل حضرت هاشم در طول تاریخ گم و گور شد. تنها نسلی که از جناب هاشم قابل شناسایی هست. الان اون کسانی هستند که از طریق پدری میرسن به امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، فقط اینا، بقیه نمیگیم نیستن ولی قابل شناسایی نیستن. به اینا زکات نمیرسه، ولی به جای او خدا در اموال مردم خمس رو واجب کرده که نصف از اونها باید داده بشه به اینا، و اگر مردم به دادن خمس و سهم سادات توجه میکردن، سید محتاج رو کره زمین پیدا نمیشد. ولی خب مثل خیلی چیزهای دیگه که عمل نمی کنن، این هم شبیه هموست. اما این در مورد ساداتیست که از طریق پدر میرسند به این بزرگواران. موضوعی که در اینجا هست اینه که اگر کسی از طریق مادر بزرگ و امثال اینها برسه به حضرت زهرا سلام الله علیها، برای این افراد در روایات ما یه امتیازاتی قائل شدن که این امتیازات هم به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها است، برای اون بزرگواره. این امتیازات بعضیاش من اینجا بخوام بگم اسباب تعجب شما میشه، و حتی ممکنه یه خودم برای بعضی ها چه بسا بدآموزی هم داشته باشه، چون یه مطلب خیلی حساسیه و اگر کسی بخواد همچین درست سر نقطش نفهمه، این با این ور ورش بفهمه، بعد از او یه نتایج بدی میگیره. کما اینکه یکی از بچه های حضرت موسی بن جعفر علیه السلام همین مطلب رو بد فهمیده بود، دست به هر کسافت کاری میزد، حتی یه جوری شد که مشهور شد به زید و نار. یعنی یه آدمی بود که گاهی تو دعواها خلاصه یه دفعه خونه طرف آتیش میزد، یه همچه آدمی بود و این مطلب رو بد فهمیده بود که اونایی که از ذریه از زهران فکر میکرد که دست به هر کاری بزنن سرانجام واسه شون هیچ مشکلی پدید نمیاد، اونا رو به راحتی به سمت بهشت بدون هیچ مشکلی هدایت میکنن. من مطلب رو سربسته میگم، دیگه بیشتر بازش نمی کنم. بخوام باز کنم، همون گرفتاری که برای زید پیش اومد ممکنه برای بعضی پیش بیاد. مجوز هیچ گونه ارتکاب معصیتی هیچ کس حتی سادات ندارن، اما در این حال یه امتیازات خدا برای اینا قائل شده. اینم نه برای این که اینا خیلی آدم های خوشگلی بودن یا خیلی آدم های خوشتیپی بودن، اینا به خاطر این که خدا اونا را از نسل حضرت زهرا قرار داده، به احترام صدیقه کبرا سلام الله علیها این چنین کرده اینها رو. در خود قرآن هم یه آیه داره، من اینو میخونم که اهل فضل تو مجلس هستن بدونن مطلب تو قرآن هم هست. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شيء. اونایی که ایمان درست حسابی دارن، بعد یه نسلی دارن، اون نسلشون از اینا تبعیت میکنن اما نه کامل، در اصل ایمان به ایمانه. خدا میگه ما اون بچه ها رو به این باباها ملحق میکنیم و ما علتناهم من عملهم من شيء. اینجوری نیست که یه خود از عمل پدران رو در نامه فرزندانشون ثبت کنیم، نه، اینا رو میبریم بالا نه اینکه اونا رو میاریم پایین. یعنی خدا خلاصه اینجا ممکنه بعضی بگن آقا این نجات پرستیه، من نمیدونم از این تعابیر میشه کرد. خیلی از حرف کارای خوب اعمال رو میشه یه دفعه اسم بد گذاشت روش، مثلا میشه به انفاق به دیگران اسمش رو گذاشت گدا پروری، تا اسمش اینجوری بذاری دیگه از این مطلب قابل دفاع ولی نمیشه. مثلا اگه بگی که زن باید از مرد در مواردی که شرع گفته تبعیت کنه، میگن چیه؟ نمیدونم زن شهروند درجه دوه، من حق انسانیش ضایع شده. از این اسما تا بذارن روی چیزی دیگه افراد رغبت نمی کنن قبول کنن. آدمی از نظر علمی و اخلاقی و دینی مورد توجهه که اصلا تو این اسما خودشو گم نکنه، یعنی یه اسم خوب نذارن روی چیزی، یه اسم بد بذارن روی چیز دیگه، این دست و پاشو گم کنه. نه، گفتن آقا رد سائل نکنه. ولی تو این مسجد بارها من گفتن آقا اینایی که میان سوال میکنن ایسا بدیم ما از همون دمه در ردشون کنه. گفتم نکنه دی کار رسته. چیزی که شما به اون میدید برای شما فایده داره، اینقدر واسه گیرنده فایده نداره. و شما هم فکر نکنید اگه اینجا با یه حرکت های اینطوری یه فعالیتی بکنید دیگه یه افرادی که تکدی میکنن، گدایی میکنن، حتی دروغ میگن، اینا دست از عمل خودشون برمیدارن. یه همچین اقدامی هیچ وقت نتیجه نداشته، الان هم نداره. قرآن میگه بابا رد سائل نکن، هی اسمشو بذاری گدا پروری، نمیدونم چی، اینا حرفای نامربوطیه، خلاصه درست نیست. میخوام بگم با اسم بازی نکنیم. خدا خواسته بچه های از زهرا سلام الله علیها دارای یه امتیازی باشن. چرا؟ به خاطر مادرش. خواست خدا. چرا؟ نمیدونم. اونایی هم که نمیتونن ببینن تا کور شود هران که نتونم، نخوام، نمیخوام ببینن، نبینن. خدا میگه ما هم چی کاری میکنم. ولی یادشون باشه زوری از زهرا، این مطلب مال مادرشون ها، یه دفعه خود این منشأ تکبر نشه واسه دیگران که باز کم کم خودشون احساس مالکیت بکنن واسه این فضا. نه، تمام احترام مال اون بزرگواره، عنایت کردیم تمامش مال اوست. و خود این افراد با نسبت به یکدیگر چنین رعایتی رو داشته باشن، عنایت کردیم خودشون هم باید نسبت به هم چنین عنایت، چنین رعایتی رو داشته باشن. و خدای متعال میخواد یه همچی چیزی رو که ما توی تعاملهای عادی اجتماعی هم مراعات کنیم. اگر کسی از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها هست، نسبت به او یه مراقبت ویژه‌ای داشته باشیم. توجه کنیم. از روایاتم برمیاد که این مسئله مال فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. توجه میکنیم. این مال این بزرگواره. مقام امیرالمومنین سر جاش محفوظ. مقام پیغمبر خدا از هر دو اینها بالاتره. اما خدا بعضی از چیزها رو به بعضی از اولیاء خودش مختص کرده، بله، اختصاصا مال اوست. اونایی که بالاتر از او هم هستن این امر رو برای اونها قرار نداده. چرا نمیدونم. پیغمبر خدا قطعا پیش خدا ارزشش بیشتر از امام حسینه، ولی خدا شفا رو در تربت امام حسین قرار داده، نه در تربت پیغمبر. درسته؟ چرا خدا اینجور میکنه؟ خدا خیلی تبعیزگره، خلاصه ای بخوام به تعبیر امروزی، حسابی اهل تبعیزه. تبعیز نه به معنی منفیش، یعنی خدا فرق گذاشته به صورت واضح. هر کی هم فکر میکنه نکرده خدا این کارو، داره انکار واضحات میکنه. یه چیزایی به بعضی از اولیاش داده، مخصوص این بزرگوار. خدا اونایی که بدون اختیار از نسل از زهرا آفریده شدن، چون هیچ کس انتخاب که نکرده که، ولی یه دفعه به دنیا اومده دیده از نسل اون بزرگوار، اگر این چنین، برای اونا هم در دنیا یه امتیازاتی قائل شده هم در آخرت، اما نه امتیازات دنیوی نه آنچه در آخرت مجوز ارتکاب هیچ گناهی، هیچ معصیتی، هیچ تخلفی برای اونها نمیشه، بلکه یه قدم بالاتر. من یه مثال بزنم، مثال همه تون بهتر از من میفهمید. اگه من توی کوچه یا الان مثلا یه عمل خلاف شرعی انجام بدم، یه کس دیگه یه عملی انجام بده، شما از من بیشتر شاکی میشین و اعتراضتون بیشتره. چرا؟ چون میگید با این وضعیت و هیئت از تو دیگه توقع نمیره. درسته؟ اونایی هم که منتسبن به فاطمه زهرا سلام الله علیها، منسوبن چه از طریق مادر چه از ناحیه پدر، اینا بیشتر باید رعایت اجدادشون و رعایت مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها رو بکنن، نه اینکه به خاطر این انتساب از دیگران یه توقعاتی داشته باشن. دیگران اگه احترام رو بکنن خودشون فایدهشون برن، خودشون میبرن. اگه به شما میتونی احترام بکنن به خاطر مادرتونه. خدا حفظ کنه یکی از رفقای ما که سیده، یه وقتی داشتیم از یه جایی میرفتیم گفتم آقا شما جلوتر برین سید بودن، نم هی گفتم آقا بی‌تعارف من به حضرت علی زیاد نمیخوام احترام کنم، این مربوطه به مادرتون از زهراست، شما زیاد به خودتون نگیریم، بفرمایید جلو. توجه کن شما احترامتون در حد سایر مؤمنینه، خودتون باشید و خودتون. اما الان یه انتساب دیگه پیدا کردید به اون جهت، خود او هم باید اینو بدونه. وقتی این جوریه باید رعایت بیشتری اتفاقا بکنه. توجه کردید؟ نه اینکه بعد بگه ان الله حرمها و حرم ذریتها علی النار، خدا ما رو از آتش دوزخ نجات داده و ما نمی‌سوزیم، بعد بخواد دست به هر گناهی بزنه. این جمله تفسیرش اون نیست که اون میفهمه، اون نیست. باید دیگران رعایت بیشتری بکنن، برای اینا هم یه آوانسای بیشتریه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم تمام کنم. اگر کسی اینا رو، اونایی که اهل بخیان میگن، من فقط دارم نقل قول میکنم، فکر نکنید من خودم کننده، اونایی که توی سیر نفسانی، اونایی که توی خلاصه مخالفت با هوای نفس و اینجور چیزا، آدمای اهل کارین، اونا میگن اگر دو نفر در شرایط عادی یکسان، هر دو یکسان تقوا داشته باشن به مخالفت نفس و مجاهده با نفس بکنن، یکیشون سید باشه یکیشون غیر سید باشه، اونی که سید باشه خیلی بیشتر بهش خدا توجه میکنه، به اون یکی هم خیلی مورد عنایت میشه، اما به اون دیگری یه چیز اضافه هم میدن. میگن اون افرادی که سیدن بیشتر اینا در سیر نفسانی جلو میرن و چیزای بیشتری گیرشون میاد. معمولا هم شما پیگیری کنید میبینید اونایی که خیلی تو ذهنتون آدمای به قول معروف تاپ میان تو این زمینه ها، نگاه کنید میبینید سیدن. توجه کردید؟ خود سیادت اثر داره، یعنی از نسل فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن راه ترقیات معنوی رو هم راحت تر میکنه. ولی اینا عرض میکنم به این معنا نیست که چون حالا اینجوریه پس حالا گاهی هم اگه ماید مثلا تنی به آب بزنیم به کاری بکنیم عیبی نداشته باشه، نه اتفاقا به عکس، از شمایی که خدا این همه براتون امتیازات قائل شده، از شما ارتکاب این اعمال چیه؟ اتفاقا بعیدتر میاد و شما نباید اینجور باشید. این چند تا تذکری که راجع به فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها هست. شما عرض به حضورتون که احترام بکنید به این افراد و در این احترام هم نیت کنید مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها رو، بدونید که بالاخره این احترام یه جایی مورد نظر اون بزرگوار قرار میگیره. خب عرضم تمام. نام صدیقه کبرا سلام الله علیها رو بردیم، توسلمون هم به ذیل عنایت این بیبی باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیل خانی رو. روزه میخون، خوب روزه میخون، گرم روزه میخون، اما یه وقتایی که میافتاد توی دنده روزه خوندن، روزه حضرت زهرا خوندن، یه جور دیگه روزه میخون. به من چند بار شاید گفت زمان حیاتش، میگه یه کسی بیاد منو به حضرت زهرا قسم بده تمام اموالمو بخواد، من همونجا بهش میدم. به من شاید چند بارم گفت. خدا بیامرزه او رو. حالا یه توسلی میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. آقای حاج علی های ایلخانی هم میان و انشالله ما رو به فیض برسونن. ثواب این توسلمون هم اگر ثوابی برش مترتبه، اون مرحوم رو هم شریک بکنیم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین حاجات یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. آیه که نازل شد، یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ای اهل ایمان پیغمبر ما رو همانند یک دیگر که صدا میزنید او رو این گونه صدا نزنید. پرسیدن چجوری شما رو صدا بزنیم؟ حضرت فرمود خدا دوست داره که مسلمانان منو به یا رسول الله خطاب کنند. پس از نزول این آیه و این فرمایش پیغمبر، حضرت وارد شدند بر صدیقه کبرا سلام الله علیها. این بار حضرت زهرا سلام کرد، السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر خدا جواب دادن و فرمودن دخترم، این آیه شامل حال تو و فرزندان تو نمی شود. خدا دوست داره که تو من همون بابا صدا بزنی. دو تا اثر داره وقتی تو بابا صدا میزنی، هم خدا راضی تره، هم وقتی تو منو بابا صدا میزنی قلب من خوشحال میشه. من خیلی خوشحال یا رسول الله. زهرای شما رو بابا خطاب میکرد، شما همواره خوشحال میشدی، اما گمان ندارم اونجا که میان در و دیوار شما رو خطاب کرد و بابا صدا زد یا ابتا هکذا یفعل بابنتک و حبیبتک. بابا ببین با دخترت با جگر گوشه چه میکنه. یا ابتا ما ذالقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. بابا سر از قبل برار، ببین این دو نانجیب با زهرای تو چه می کنند. فاطمه زهرا پدر رو بابا خطاب می کرد، فرزندان او هم پیغمبر خدا رو یا جده صدا می زدند. پیغمبر خدا خوشحال می شد، اما وقتی زینب دختر بزرگ فاطمه زهرا تو کربلا او رو صدا زد یا جدا هذا حسین مرمل بالدماء.